هایی که عرض کردیم. ما در خصوص کفیت فرهنگی ابتدا باید بگیم که اصلا فرهنگ چیه؟ برای خود فرهنگ جامعه شناسان 350 تا تعریف کردن.
بله.
یعنی اینقدر تعاریف متعدد و مختلف هست که ولی همشون تو یک عنصر خیلی با همدیگه اتفاق نظر دارن.
بله.
اونم عنصر ارزش هاست. یعنی کفیت فرهنگی این که ما چقدر به لحاظ ارزش هایی که در فکرمون، در طرز تربیت، در مدل ارتباطیمون با همدیگه داریم، چقدر با همدیگه هم نظر و منطبق هستیم. ببینید، ازدواج بین مثلا یک شهر و یک روستا، ازدواج بین دو روستای متفاوت، ازدواج بین دو شهر متفاوت، دو استان متفاوت، دو کشور متفاوت، اینها همه میتونه مشکلات کفیت فرهنگی رو به وجود بیاره و روابط رو دچار مشکل کنه. خب ما امروز با یک پدیده‌ای روبرو هستیم، اونم تغییر سریع فرهنگ ها. فرهنگ ها دائم در حال تغییر کردنه. دنیای ما خیلی دنیای بزرگی شده. قبلا دنیای ما مثلا حتی بچه هامون تا سر کوچه بیشتر نبود، خودمون در نهایت توی شهر بودیم.
بله.
ولی امروز جهان ارتباطی ما بسیار گسترده شده، حتی با همه جهان به فرمایش حضرت عالی میتونیم خیلی راحت ارتباط برقرار کنیم.
بله.
پس خیلی باید بیشتر دقت کنیم، خیلی باید آگاهی هامون رو افزایش بدیم که دوچار یک ازدواج ناموفق نشیم. بنابراین کفیت فرهنگی در یک تعریف خاص و جامع بخوایم بگیم، یعنی از لحاظ رسم و رسوم، از لحاظ ارزش ها با هم دیگر منطبق باشیم و به هم دیگر نزدیک باشیم. جوری نباشه که آداب و سنت ها باعث بشه ما تو زندگی مشترکمون با هم دیگر اختلاف پیدا کنیم. یه مثال خیلی عینی براتون بزنم. یه مراجعه عزیزی داشتم، یه آقا و خانومی بودن، خانوم از کشور خودمون، ازدواج کرده بودن با یک آقایی از هندوستان.
بله.
خب رفته بودن سر زندگیشون، بعد برای مشاوره تشریف آورده بودن. خانوم میگفت که این آقای ما چون اهل هندوستانه خیلی علاقه به غذاهای تند و فلفلی داره.
آره این فرهنگ غذایشون اینجوریه.
بله، خیلی متفاوته. طرفای هند و پاکستان و اینا معمولا غذای تند میخورن.
بله بله.
و من به من میگه غذا رو تند درست کن. حتی اون فلفلی که من فلفل ایرانی رو قاشق قاشق میریزم داخل غذا، میگه اینا اصلا فایده نداره، اصلا تند نیست غذا. میگه همونو من نمیتونم بخورم. بعد خودش رفته از اونجا فلفل قرمز مخصوص آورده.
خوب.
که اگر یه قاشق چای خوریشو به غذا بزنیم دیگه اون غذا مثلا آتیشه از شدت تندی،
اصلا قابل خوردن.
بنابراین من مجبورم برای خودم غذا درست کنم، یه غذا هم جداگونه با فلفل برای ایشون درست کنم.
آها.
خب ببینید، اینجا واقعا ما مشکل تفاوت فرهنگی داریم. یعنی خب. داریم میبینیم که این دو سلیقه بودن، این اختلافه چقدر خودش رو داره.
حالا اگه آقای دکتر محدود به همین بحث غذایی باشه اشکال نداره. حالا نهایتا آدم مثلا میگه غذا خودش رو اینجوری تهیه میکنه، غذای آقا رو مثلا پر فلفل و تون درست میکنه.
اما
آره، ولی اگر بکشه این اختلافات فرهنگی به ابعاد دیگه بکشه، اونجا فکر میکنم کار ماست.
دقیقا ما میخواییم بگیم اختلافات فرهنگی توی بحث رابطه زن و شوهر تو سه تا مورد اصلی نمود پیدا میکنه، خودشو نشون میده. اول از همه تو طرز فکره.
آها.
یعنی مدل فکر کردن برای حل مسائل
بله.
خیلی میتونه متفاوت باشه.
آها.
من میگم همسرم باید اینجوری درآمد داشته باشه، اون میگه نه اصلا مهم نیست.
بله.
تو طرز تربیت
بله.
تو برخورد با بچه ها، تربیت فرزندان خیلی میتونه خودشو نشون بده. و سومیش در ارتباط، یعنی رابطه ما با همدیگه خیلی میتونه دستخوش تغییر بشه وقتی آداب و رسوم و فرهنگ هامون با همدیگه متفاوته. شاید این اشکال پیش بیاد در ذهن شنوندگان محترم که چرا پیامبر اکرم خودشون از قبائل دیگه ازدواج میکردن؟
بله.
خب میدونیم هر حرکتی از معصومین دارای یه مصلحتی هست. اول که پیامبر اکرم دنبال یک پیوند عاطفی برای دین اسلام بودن و ثانیان میخواستن جلوگیری کنن از کارشکنی ها و حملات احتمالیشون. بنابراین میرفتن از فلان قبیله ولو یهودی بودن یک خانومی رو به همسری در میآوردن، مسلمانش میکردن و به عنوان همسرشون. ولی اینجور نبود که هدف پیامبر تعدد زوجات باشه، نه، هدفهای در واقع تقویت دین و دینداری این وسط بود.
بله، بسیار خوب، نکات خوبی رو داریم از زبان جناب حجت الاسلام دکتر احسان فدایی میشنویم، دکتر روانشناسی و مشاور خانواده، در برنامه راه زندگی رادیو معرف، و اینکه چقدر کفیت فرهنگی در ازدواج مهمه و چه ابعادی رو به دنبال خودش داره. 10:35:56 است، در کنار شما هستیم، رادیو معرف، برنامه راه زندگی. تا حالا با همسر محترمتون اختلاف فرهنگی داشتید؟ چطور حلش کردید؟
گاهی طرف قبل از ازدواج اونی که هست رو نشون نمیده و بعد معلوم میشه. ما سعی کردیم که در اختلافات فرهنگی و اعتقاداتی که با هم داریم تا جایی که به دینمون، اخلاقمون، انسانیت، اون چه که خدا از ما میخواد لطمه نمیزنه کدا اومدیم تا آرامشمون حفظ بشه و با صبر و توکل بر خدا سعی کردم زندگیم رو حفظ کنم.
البته خداوند 5 انگشت دستم مثل هم نیافریده. بالاخره یه تفاوتای با هم دارن، شاید اختلاف هم با هم داشته باشن، ولی در کنار هم هستن خب صحبتی نیست. زندگی مشترک هم همینه، اختلاف هست، به خصوص اختلاف فرهنگی. یکیشون میبینیم به مادیات توجه داره، یکیشون به معنویات. تو زندگی ما هم بوده، ای بسا همسر من طرز تفکرش جور دیگه هست و بوده، من جور دیگه، اما با سلوک و سازش و تعامل حل شده و میشه.
یه شنونده بزرگواری نوشتن که داماد من همکف دخترم بودن، بعد 7 سال 180 درجه تغییر کرد و الان 1 سال متاسفانه از همدیگه جدا شد. خانم هاجر محمدی کمال نوشتن اختلاف سلیقه در زندگی همیشه وجود داره، اما میخوام از طریق برنامه‌تون از همسرم آقای محمد مسگری تشکر ویژه بکنم که با گذشت و صبور هستن. بله، گفتن که من با شوهرم تو اعتقادات هیچ کفیتی نداشتیم، شوهرم نه اهل نماز بود و نه اطلاعاتی از دین داشت که به لطف خداوند اهل نماز و روزه و عاشق اهل بیت شده. بعد 16 سال زندگی چند سالی دیگه هست که نمازش ترک نشده به لطف خدا. یکی از شنونده هم گفته که بله داشتم این اختلافات فرهنگی رو، هر چی میگه بی محلی و سکوت میکنه. ۹۱۲۵۷۸ نوشتن به نظر بنده اختلاف فرهنگی قطعا وجود داره، اگه زن و شوهر هر دو مسلمان هستن و مذهبی هستن انشالله با صبوری همه چیز حل میشه.
ما ارامه که با این در اگر در بند در مانند در مانند
ما ارامه
بره.
ببینم استاد، تو که رژیم لاغری گرفته بودی چرا اینقدر چاق شدی؟ رژیم هم دیگه علکی شدن وجدان، این همه دستور غذایی آخرش هم اینطور. دستور غذایی درست حسابیه؟ آره، صبح یه کف دست نون خالی، ظهر نهار نخور، شبم یه کف دست نون و کاهو. خیلی سخته. آره سخته، ولی جایزش خوبه. جایزه؟ جایزش آخر هر هفته یه پیتزا بود، منم همه جایزه ها رو هم اول خوردم. پس بگو چرا اینقدر چاق شدی؟ مرکز مشاوره ماهرانه بفرمایید.
سلام و درود بر مستاد المساتید.
درود جانم، درود
استاد.
من تو زندگی با زن هم درگیر اختلاف فرهنگی هم، چه کار کنم؟
هیچی، کار نمیخواد بکنم.
خب زندگیمو به هم زده مستاد.
دلش کن، من و مجدارم سر مسائل فرهنگی اختلاف داریم. من میگم گوجه گوجه است، فرنگی و غیر فرنگی نداره. وجدان میگه نه، گوجه سبز و گیلاسی هم داریم.
از این فرنگی ها نکنیم.
حالا گیرم گوجه غیر فرنگی هم داشته باشیم، دیگه هویج 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 گیلاسی نداریم که حالا بگیم هویج فرنگی. زردک مستاد، زردک هم هویجه. جلو مردم مراعات کن وجدان. آره ما هم سر چیزهای فرهنگی اختلاف داریم.
نه مستاد، منظورم اختلاف فرهنگیه. راستش من و زنم تو دانشگاه با هم آشنا شدیم، هر دومون هم فرهنگی هستیم، ولی باز با هم اختلاف داریم.
اونو که با رتبه بندی معلم ها درستش کردم.
آخه اختلاف ما که به رتبه بندی نیست.
پس به چیه؟
به نوع نگاهمون به زندگیه.
این مسخره بازی ها دیگه چیه؟
مستاد هست دیگه.
اینم چند وقت نامزد کردی؟
نامزد چیه مستاد؟ من نوام تو راهه.
فکر نمی کنی یکم زوده که به این فکر را افتادی؟
درگیر بزرگ کردن بچه ها بودیم، وقت نداشتیم.
همین دیگه، سرتون خلوت شده، نشستید هی به هم بونه می گیرید. اون موقع که تو دانشگاه یه گوشه می رفتی براش می خوندی یواشکی که گنج چراغ دل ویران من، روی مگردان ز دل تنگ من، گردش چشمت به فلاخن گذاشت عقل من و دانش و فرهنگ من. اون روزا فرهنگ مرهنگو بی خیال بودید، الان یادت افتاده پیر مرد.
یعنی
میگم این 60-70 سالی که ساختید با هم، 20-30 سال دیگه هم صبر کنید، بالاخره یکیتون کوتا میایید.
او پس صبر کنم.
آره پدر بزرگ صبر کن، از اختلاف فرهنگی هم که نمیری، از قند و چربی و اوره میمیری بالاخره.
بله این هم بخش طنز برنامه آی هیدرزاده، زحمتشو میکشن، متشکریم از ایشون. 10:42 است و راجع به کفیت فرهنگی در ازدواج، روز اولی است که داریم با این موضوع خدمتتون میرسیم و صحبت میکنیم. مهارت برخورد با اختلافات فرهنگی یا مهارت مدیریت اختلافات فرهنگی در خانواده، که با حضور جناب حجت الاسلام دکتر احسان فدایی، دکتر روانشناسی و مشاور خانواده، مباحثی رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که همچنان پیگیر بحث باشید. سوالو تکرار بکنم تا اونجا که فرصت باشه، انشالله پیامک میخونم و تلفن میشنویم که تا حالا با همسرتون اختلاف فرهنگی داشتید یا نه، چه جوری حلش کردید. 30553 پیامک ارسال بفرمایید. تلفن ها 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. خب آقای دکتر، ما 5 مورد از کفیت رو راجبش صحبت کردیم که در چه ابعادی باید این کفیت شکل بگیره. در واقع قبل از اینکه ازدواج شکل بگیره، ما باید به دنبال شناسایی این کفیت ها باشیم، نه اینکه مثلا ازدواج شکل بگیره بگیم بعدن این کفیت اتفاق میفته. بنابراین توجه به این تناسب ها و این شباهت ها خیلی میتونه در ازدواج مهم باشه و در توفیق اون ازدواج. حالا مواردی هست که ممکنه استثناء هم باشه، یعنی این کفیت کمتر باشه اما یه جایی بالاخره سازگاری به وجود میاد، اون تناسب هایی که ما در نظر داریم با صبوری طرفین، اما این عمومیت نداره در بین همه نمیشه. چیزی که ما داریم میگیم مربوط به اکثر مواردی است که داره اتفاق میفته در جامعه خودمون. در خدمتتون هستیم.
در بحث ازدواج ما معمولا میگیم که 100 دفعه متر کنیم، یک بار قیچی کنیم. یعنی هرچی میتونیم دقت کنیم که اگر قرار باشه این قیچی رو یک بار بزنیم، سر جای خودش قیچی کنیم و الا دچار اشتباه میشیم. و نکته مهم اینه که ما همیشه بین خوب و خوبتر باید خوبتر رو انتخاب کنیم.
بله.
ممکنه ما یک ازدواجی بکنیم که بعد از سالیان سال با صبوری و با آرامش به اون نقطه مثبتی که میخوایم برسیم، اما اگر من با کسی ازدواج کرده بودم که با فرهنگ خودم انطباق بیشتری داشت، این سازگاری خیلی زودتر برای من حاصل میشد.
بله.
قبل از اینکه من اینقدر حرص بخورم، اینقدر جوش بزنم، اینقدر اذیت بشم تو تربیت بچه ها و حالا بعد از 15 سال 20 سال تا تازه مثل هم بشیم، خب قطعا روند رشد زندگیم خیلی سرعت بیشتری میگرفت.
بله.
ما نباید غافل بشیم از اینکه وقتی میگیم ازدواج دو فرهنگ با هم دیگه مشکل سازه، جزو ازدواج های ممنوع البته نیست ولی میتونه مشکلات اساسی ایجاد کنه، توجه کنیم بعضی وقتا دو تا همسایه با فاصله یک دیوار با هم دیگه وصلت میکنن دختر و پسرشون، ولی تو فرهنگ با هم دیگه اختلاف دارن.
بله.
یعنی ما اینجور نیست که اگر حتما با فردی ازدواج کردیم در شهر خودمون حتما فرهنگ هامون عین هم دیگه باشه.
بله.
نه، ممکنه واقعا اونها هم تو این شهر زندگی کنن، تو همین روستا باشن، ولی فرهنگشون با ما باز هم متفاوت
باشه. بله.
پس ما باید اینها رو قبل از اینکه بریم سراغ فرد حتما این پارامترها رو از اول دقیق نگاه کنیم. صرف علاقه اصلا کافی نیست. من یه مراجعه دانشجویی داشتم، یه بزرگواری بود، اومده بود مشاوره، میگفت که من به خانومی علاقه‌مند شدم که الان 1200-1300 کیلومتر با هم فاصله داریم.
بله.
گفتم چجوری همدیگر رو پیدا کردید؟ گفت تو دانشگاه همدیگر رو دیدیم، با هم آشنا شدیم، میخواییم ازدواج کنیم. گفتم شما از آداب و رسوم و سنت‌های این شهری که داری نام میبری اطلاعی داری؟ تحقیقی کردی در مورد خانواده این خانوم؟ میدونی فرهنگشون چجوری؟ گفت نه نمیدونم. گفتم چند تا کتاب در مورد ازدواج خوندی؟ گفت هیچی. گفتم خب آیین نامه، مرحله آیین نامه رو هم شرکت نکردی که بخوای گواهی نامه بگیری، چجوری میخوای بری رانندگی کنی؟ این ماشین رو سوارشی قطعا میخوری توی خیابون و تصادف میکنی، مشکل ساز میشی.
بله.
پس اول از همه باید پارامترهای اصلی. گفت آجا شما در مورد این بگو که من چجوری به این خانوم برسم، شما داری ممانعت میکنی. گفتم بزرگوار، عشق و علاقه تو برای من محترمه، ولی چقدر از این سنت ها اطلاع داری؟ اینو باید تحقیق کنی، باید بدونی این عشق و علاقه تا یه جایی کشش داره تموم میشه.
یه جاهایی آجا در واقع این آتش عشق باعث میشه که خیلی از موارد دیگه اون کفیت رو ما بهش توجه نداشته باشیم. وقتی این زبانه آتش خلاصه خاموش میشه، اون موقع میرسیم به اون مباحث کفیت.
نمود اختلافات خودش رو نشون میده. اما کفیت فرهنگی کلن یه خواصی داره توی ازدواج. من خیلی سریع به این خواص میپردازم. اولش اینه که اصل آرامش تو زندگیمون حاصل میشه و ما زودتر به اون تعالی میرسیم. دوم، هزینه هامون خیلی کمتر میشه. هزینه ها نه فقط هزینه های مادی، بلکه هم هزینه های عاطفی و هم مادی. بعضی ازدواج ها پر هزینه هستند به لحاظ عاطفی. یعنی وقتی من با یه شهر خیلی دور وصلت میکنم، علاوه بر رفت آمد زیاد، مشکلات دلتنگیم، این که کنار هم نیستیم، این که با هم تفاهم، این که نمیتونیم به چشمای هم دیگه نگاه کنیم، اینا مشکل سازه. تو بحث تربیت بچه هامون اگر فرهنگ ها نزدیک به هم باشه، تناسب داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم با هم دیگه کنار بیایم. و در مهمترین بحث، کاهش تعارضات زناشویی هست. وقتی فرهنگ های ما عین همه، حتی با هم دیگه میتونیم راحت حرف بزنیم، گویش های به هم نزدیک داریم، خیلی بهتر میتونیم با هم دیگه این تفاهم رو حفظ کنیم. حتی ازدواج دو فرهنگ متفاوت، بعضی وقتا زبانشون هم ممکنه متفاوت باشه و توی سبک ارتباطشون تأثیر بذاره. مثلا خانوم از یه الفاظی استفاده میکنه که آقا برداشت بد میکنه، یا بالعکس، در حالی که این کلمه در اون فرهنگ اصلا یک کلمه خیلی عادی هست و مشکلی رو ایجاد نمیکنه. پس بنابراین تا میتونیم ازدواج هامون رو جوری انجام بدیم که به لحاظ فرهنگی ما رو، در واقع اون پارامتر فرهنگی رو کاملا درش دقت کنیم، و قبل از اینکه بریم خواستگاری، قبل از اینکه خواستگاری رو بپذیریم، اول از همه یه اندازه‌گیری دقیقی داشته باشیم.
بله، خیلی خوب. حالا نکات تکمیلی اگر هست تو بخش بعدی انشالله از زبان شما میشنویم. یه شنونده بزرگواری تشکر کردن از اون مثال خوبی که حضرت علی زدی، گفتن با وجودی که من سالها تدریس مواسه خانواده داشتم، این مثال کفیت که جفت شده دو تا لنگه کفش، اون چپ اون راسته، این برام جالب بود که استفاده کردم از این مثالی که آقای دکتر زدن. ممنونم از توجهتون، همچنان کنار شما هستیم با راه زندگی.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه یشو، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، سینه ها خانه یشو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه یشو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
ساعت 10:51 است. خیلی متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که همه شما عزیزان شنوندهی که همراه برنامه رادیویی هستید، بحثایی که مطرح میشه در محدوده زمانی که تر میشه واقعا همه ابعاد رو نمیشه بررسی بکنیم. یکی از راهایی که میشه اطلاعات ما رو تکمیل بکنه کتاب خوندن. جهان متعلق به کسایی که کتاب میخونن.
خط به خط.
بله، روز شنبه معرفی کتاب داریم. سرکار خانم دکتر فخریان، کارشناس حوزه کتاب. سلام علیکم، روز شما بخیر و عیاد شبانیه رو تبریک عرض میکنم.
سلام، روز شما و شنوندگان خوبتون هم بخیر، سلامتی باشه. منم این ایام مبارک در این ماه مبارک رو تبریک میگم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم از لطفتون. کتاب امروز رو آمادیم که معرفی بفرمایید.
خیلی ممنونم. کتابی که امروز انتخاب کردم یه جورایی هم کتاب روانشناسی هم کاملا خانواده شناسی، جز بهترین کتابایی که تو حوزه روابط خانوادگی وجود داره و اسمش از زوج‌های میان فرهنگی. من باز هم باید اشاره بکنم که جز کتاباییه که من در سالهای پیش خونده بودم و وقتی که موضوع برنامه شنیدم خیلی سریع یادش افتادم، چون بعضی کتاب‌ها در این زمینه خیلی جمع و جورن یا موضوعات خیلی کوچیکی رو پوشش دادم. این کتاب زوج‌های میان فرهنگی که انتشارات آوای نور منتشر کرده و 224 صفحه هم هست، فکر می‌کنم که 7-8 سال 93-4 منتشر شده، در واقع اومده از معنای میان فرهنگی بودن در یک خانواده و از زوجین که در یه همچین شرایطی قرار دارن شروع کرده. و البته کتاب خوب ترجمه هست، آقای بهرام مرادیان و خانم سمیه گودرزی این کتاب رو ترجمه کردن. موارد متعددی هم در نهایت توی کتاب از کشورهای مختلف مثل هند، روسیه، آمریکای لاتین توی این کتاب به عنوان نمونه استفاده شده ازش. کتاب اومده از تحلیل روابط زوجهایی که با هم تفاوت فرهنگی دارن شروع کرده، روی مفاهیمی مثل قدرت، جایگاه زن و مرد توی همچین خانواده های تفاوت های مالی که میتونن داشته باشن، تفاوت مهم زبانی که میتونن با هم داشته باشن و تغییراتی که روز اول خودشون نشون نمیده، به تدریج در مسیر زندگی این زوجها خودشون نشون میده اشاره کرده و اینها رو تحلیل کرده. بعد اومده عناصری مثل توجه داشتن توی خانواده، به خصوص در این خانواده ها، آگاهی که باید نسبت به همدیگه داشته باشن، واقع نگری و روشنبینی که باید حالا چه مسیری توی این خانواده ها به دست بیارن و اون عمق تأمل و دقتی که باید توی اینجور خانواده ها وجود داشته باشه اشاره کرده بهش. و خیلی جالب میان کتاب دیگه به اینجا رسیده، به این موضوع مهم که موضوع فردگرایی و جمع‌گرایی توی این خانواده ها به خاطر اینکه تفاوت‌های اساسی با هم دارن و این مفهوم براشون مفهوم متکثری میشه اشاره کرده که بعد به موضوع هویتشون میرسه از این موضوع فردگرایی و جمع‌گرایی. دیدگاهشون رو نسبت به استقلال و وابستگی از اونجایی که به یک دو تا جامعه مختلف، جامعه فرهنگی مختلف تعلق دارن بررسی کرده. حتی برای خود من واقعا جالب بود که بین عناصر مختلفی که این زوجهای متفاوت نسبت بهش نگاه متفاوتی دارن، حتی ممکن نگاهشون نسبت زمان هم متفاوت باشه. و مسیرهایی گفته برای اینکه درک بهتر بشه این موقعیت در همچه خانواده ها و بین همچین زوجینی، برای اینکه بتونن فرهنگ پذیری داشته باشن نسبت به هم و اون نهاد خانواده رو که در همه جای دنیا مهمترین نهاد شکل دهنده یک جامعه هست بتونن حفظ بکنن و بله. یک جای امنی باشه. همونجور که گفتم نمونهای مختلفی هم از کشورهای مختلف آورده که خیلی مسیر روشن میکنه، به خصوص با موضوع مهاجرت و تغییرات فرهنگی که الان داریم.
خب کتابو دوباره معرفی بفرمایید.
زوجهای میان فرهنگی، انتشارات آوای نور، 224 صفحه، سال 94 منتشر شده با ترجمه آقای بهرام مرادیان و خانم سمیه گودرزی عبد.
بسیار عالی. خیلی متشکریم خانم دکتر فخری.
سلامت
زنده باشید. خدا نگهدار شما. خب آقای دکتر یکی دو دقیقه فرصت جنبندی داریم در خدمتتون هستیم.
ممنونم. من در یک جنبندی ممکنه این سوال بشه آیا در کل با یک فرهنگ دیگه ازدواج کنیم یا خیر؟ بستگی به هماهنگی فرهنگ ها داره. نه مطلق میگیم خیر و نه مطلق میگیم بله. امام علی علیه السلام در روایتی میفرمایند المستشیرو متحسنون من از سقط، کسی که مشورت کنه، کسی که مشاوره بگیره دیگران، در امان از افتادن هست، یعنی از زیان خسران دنیا و آخرت ایمن هست. بسیار. یادمون باشه گاهی اوقات با هم دیگه ما تناسب داریم ولی تو آینده ممکنه کم بیاریم.
بسیار خیلی دکتر، خیلی متشکرم از لطفتون، سپاسگزار از همراهی شما. از زن شنونده آقای عبدالله زاده از بابل، دربان حسینی از کاشمر، خانم ناهید از فریدن و بقیه بزرگوارانی که همراه برنامه راه زندگی امروز بودید. چند مورد سوالم رسید به برنامه که انشالله فردا مطرح میکنیم، چون فرصت طرحش امروز نیست. ده صبح فردا خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بار دیگه عیاد شبانیه رو تبریک عرض میکنم، به خصوص امروز که میلاد با سعادت قمر منیر بنی هاشم حضرت حافظ عباس علیه السلام هست. تا فردا خداوند یار و نگهدار.
من که دل داده آل پیغمبرم، من غلام داده واله بی دلم، عاشق بی سرم، واله بی دلم، عاشق بی سرم، پر ندارم ولی شب شب احرار، شب عشق، شب یاره، امشب شب دلداره که بارون داره میباره، امشب شب احرار، شب عشق، شب یاره، امشب شب دلداره که بارون داره میباره. شیرین شده فرهاد، فرهاد لیلی شده مجنون، مجنونت یبن مرتضی از روی ماهت، خورشید زده، خورشید زده، خورشید زده سر به بیابونت. عشق داب الفا، عشق داب الفا، عشق روی تو جلوه احسن الخالقین، روی تو جلوه احسن الخالقین، ای شهید جان تو برترین مؤمنی، ای علم دار عشق یبن یعصوب دین، ماه شاه نجف یبن ام البنی، ماه شاه نجف، امشب شب مستیم، شب خدا پرستیم، امشب شب مولا، شب تموم هستیم، شب تموم هستیم، درمون شده بیمار، بیمار
عاقل شده حیرونه حیرونه یبن مرتضا از روی ماه خورشید زده خورشید زده سر به بیابون.